بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والمنافق و هو هنا المخالف مطلقا يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات يلعنه عقيب الرابعة وفي وجوبه وجهان. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته بعد از اون واجباتی که در نماز میت وجود دارد و تکبیرات خمس که در نماز میت شیعه باید اون 5 تا تکبیر و اذکار بعدش گفته بشود، عرض کنم خدمت شما، میرسیم به بحث منافق. مرادمون از منافق دوستان، منافق به اصطلاح امروزی نیست که بگیم هر کسی توی این حزب منافقین خلق باشه و این نیست. مراد از منافق دوستان اینجا کسی است که مخالف عقیده شیعه 12 امامی باشه، چه از فرق اهل سنت باشه، چه از فرق دیگر شیعه، مثلا 4 امامی باشه، 6 امامی باشه، 7 امامی باشه. عرض کنم اینها هم جزء مخالف در واقع محسوب میشن، منافق محسوب میشن. خب نسبت به منافق دوستان، ایشون میفرماد وقتی میخوایم نماز میت بخونیم باید 4 تا تکبیر بگیم، نه 5 تا تکبیر. و بعد از تکبیر 4 که یادتون باشه نسبت به نماز شیعه دعا برای میت بود، یعنی برای میت ما دعا میکردیم، میگفتیم اللهم اغفر لهذا المیت مثلا. اینجا ایشون میفرماید که واجب است بعد از دعای 4 اون میت رو لعن کنن، به جای دعا لعن بکنن. گرچه مرحوم شهید ثانی میفرماید در وجوب لعن 2 وجهه، ظاهر عبارت لمع دوستان و اونچه که در بیان اومده این است که واجبه. ظاهر عبارت لمع این است که واجبه، اما مرحوم مصنف در کتاب ذکرا و دروس عدم وجوب رو ترجیح داده که لعن واجب نیست، یعنی میتونید لعن نکنید، گرچه دعا هم نباید کرد، یعنی دعا برای اون میت هم نباید کرد. مرحوم شهید ثانی دوستان یه مطلبی رو اینجا ذکر میکنه، میفرماید از این واجبات 10 گانه یا 9 گانه. یادتون باشه قبل از تکبیرات ما واجباتمون چیا بودن؟ قیام، استقبال قبله، جعل رأس میت الی یمین المصلی، این 3 تا، عدم تباعد و آخرین موردم نیت. درسته؟ این 5 تا، 5 تا هم تکبیرات بود میشد 10 تا، یا بگیم 4 تا تکبیرات میشه 9 تا. ایشون میفرماید از میان همه این واجبات 6 یا 7 موردش جزء ارکان نماز میتم. یکی عرض کنم خدمت شما نیت، یکی قیام برای شخص قادر، یکی هم اون 5 یا 4 تکبیر. اگر 5 تا تکبیر گفتیم با نیت و قیام میشه 7 تا، اگر 4 تا گفتیم با نیت و قیام میشه چند تا؟ 6 تا. اینا جزء ارکان نماز میت. طبیعتا دوستان وقتی ایشون میگه اینا جزء ارکانن، چی به ذهن میرسه؟ این به ذهن میرسه که این موارد اگر سهواً هم حذف بشن و به جا آورده نشون، باز نماز میت باطله، به درد نمیخوره، مثل ارکان نماز دیگه. اما واجبات دیگه، بقیه واجبات اگر سهوی باشن اشکالی نداره. اگر سهوی باشه اشکالی نداره. این معنای رکن بودن در اینجا طبیعتاً مثل جاهای دیگه. خب عرض کنم خدمت شما، این دوتا مطلب کوتاه نسبتاً نسبت به بحث امروزم. یه بحث دیگری که ایشون مطرح میکنه دوستان این است که در نماز میت طهارت شرط نیست. مرادمون از این طهارت، طهارت از حدثه، چون طهارت از خبث رو قبلا عرض کردیم که فیه وجهان، دو تا وجه داره که آیا شرط هست یا شرط نیست، دیروز عرض کردیم. اما طهارت از حدث، مثلا وضو نداره لازم باشه وضو بگیره، غسلی گردنش لازم باشه غسل بکنه، ایشون میفرماید اجماع داریم اینجا که طهارت از حدث شرط نیست. روایت خاص داره، گرچه ایشون اشاره به روایت نکرده اما روایت خاص داره، لذا شرط نیست. و همچنین تسلیم و سلام گفتن بعد از اتمام نماز، اینم نزد شیعه اجماعا شرط نیست. نه تنها دوستان شرط نیست، بلکه مشروع هم نیست، مگر یک فضای تقیه باشه، که حالا تو فضای تقیه ممکنه بگیم اگر تقیه متوقف بر گفتن سلام واجب هم میشه. اما جدای از فضای تقیه، سلام دادن آخر نماز عرض کنم واجب نیست، بلکه جائز هم نیست، مشروع نیست، به جهت اینکه ما دلیل بله باریکلا بدعت اهل سنت البته معتقدن که مکه رفته باشید نماز میت که میخونن، نماز که تموم میشه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سلامی که اونها میدن ما نداریم، یعنی اگر کسی به قصد ورود این حرف رو بزنه، این عرض کنم تشریع بدعت و حرام، مگر اینکه عرض کردم فضای تقیه باشه. نکته بعدی دوستان این است که مستحب است وقتی کسی از دنیا میره به مؤمنین اعلام بکنن که این آقا از دنیا رفته، یعنی خبر دادن به مؤمنین یکی از مستحباته. دیدید گاهی مثلا یک کسی از دنیا میره، این به اون زنگ میزنه، اون یکی به این یکی زنگ میزنه، میبینه سر دو ساعت همه فامیل فهمیدن، جمع شدن. این امر مطلوبی است، یعنی این که شما زنگ بزنید، اسمس بدید، مطلع کنید مؤمنینی رو که این رو میشناسن، بالاخره بیان تشییع جنازش. ایشون میفرماد این مستحب، به جهت این که اونا اگر بیان تشییع جنازه بالاخره خدای متعال بهشون اجر میده، عرض کنم گناهانشون رو میبخشه. این تشییع جنازه امر مستحبی است، خوبه که انسان دیگران رو عرض کنم خبردار بود. فقط یه نکته اینجا وجود داره و اون نکته این است که این خبر دادن و جمع شدن مردم که میگیم اعلام به مؤمنین مستحب برای اینکه جمع بشن، یه زمانی میبره دیگه. یعنی شما اگر بخواید اعلام بکنید و مردم جمع بشن، ممکنه 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت مثلا طول بکشه تا مردم جمع بشن. یه نصف روز، گاهی یه مقدار دور باشن 1 روز طول میکشه تا جمع بشن. آره، از حالا جمع شدنشون اومدنشون ممکنه سریع انجام نشه، علی حالا تا بیاد این تجهیز و تشییع اتفاق بیفته زمان بره. ما از این طرف میگیم استحباب داره اعلام به مؤمنین برای اینکه مردم جمع بشن، از اون طرف یادتون باشه میگفتیم استحباب داره که زودتر میت رو تجهیز بکنن، یعنی خود این که زودتر میت رو عرض کنم غسلش بدن، کفنش کنن، دفنش بکنن، یه یعنی مستحبات بود. یادتون باشه اول صفحه 109 ما این مطلب رو عرض کردیم. بین این دوتا چجوری جمع میشه؟ از اون ور میگه تعجیل مستحبه، از این ور میگه اعلام به مؤمنین مستحبه، که این اعلام به مؤمنین خودش باعث عدم تعجیله، یعنی زمان بر میشه. این دوتا رو ما چجوری جمع بکنیم؟ ایشون میفرماید جمع بین این دو مطلب عرض کنم به اینه که ما به نحوی اعلام بکنیم که با تعجیل منافاتی نداشته باشه. بالاخره الان عرفاً اگر شما بخوای یه میتی رو که فرض کنید شب از دنیا رفته یا 3 نصف شب از دنیا رفته بخوای تعجیزش کنید، اینه که دیگه تا زور دفنش کنید. تعجیل به اینه که تا زور دفنش کنید، تعجیل به این نیست که ساعت 3 میمیره ما 3:15 دیگه دفنش کرده باشیم. که دقت میکنید؟ یعنی این بالاخره یه امر طبیعی توش وجود داره.
بله اگر اعلام به مؤمنین باعث بشود که اون تعجیل اتفاق نیفته، تعجیل عرفیش، مثلا اعلام به مؤمنین باعث بشه که 2 روز بعد این آقا بخواد دفن بشه، اون عرض کنم دیگه استحباب نداره. نه تنها استحباب نداره، بلکه اگر باعث فساد جسد و بی‌احترامی به مؤمن و اینا بشه اصلا حرامه. یعنی این اعلام و تأخیر جائز نیست. پس اعلام و تأخیر باید به گونه ای باشد که با اون تعجیل ناسازگار نباشه تا بتونیم بگیم مستحبه. اینم عرض کنم خدمت شما نکته بعدی. بخونیم یه مقداری عبارت رو. والمنافق، میتی که منافق است، مرادمون از منافق کیه؟ مرادمون این حزب منافقین فقط نیستا، و هو هنا المخالف مطلقا. منافق در اینجا مرادمون کسیست که مخالف عقیده شیعه است. مطلقا، مطلقا یعنی چه اسمش شیعه باشه چه اسمش سنی باشه، یعنی حتی شیعهی که مثلا 4 امامیست 6 امامیست 12 امامی نیست، این مخالف عقیده صحیح شیعه است، لذا میشه مخالف. و المنافق یقتصر فی الصلاة علیه علی 4 تکبیرات، اکتفا میشود در نماز بر او به 4 تکبیر، دیگه 5 تکبیر نداره. و یلعنه عقیب الرابعه، بعد از تکبیر 4 که ما برای شیعه 12 امامی دعا میکردیم، بعد از اون باید برای این منافق و مخالف لعن کنیم. البته حواستون باشه این منافق، این سنی با اون مستضعفه فرق میکنه ها. مستضعف کسی بود که نه شیعه بود نه سنی بود، این وسط واقعا عرض کنم ولایت کسی در دلش نبود و توان این که این رو بفهمم نداشت، یعنی معاند نبود. اما این نه، این سنیه، یعنی به جای این که بیاد عقیده شیعه رو بپذیره، رفته عقیده اهل سنت رو پذیرفته و مستضعف محسوب نمیشه. حالا اگر دوستان امروزه بخوایم ما مستضعف رو تشخیص بدیم، دقت میکنید، این حالا دیگه باید یه مقدار روش دقت بیشتری کرد. واقعا فقیه به ما بگه اگر یه سنی به تبع پدر مادرش سنی شده، هیچ انادی هم نداره، کما اینکه خیلی از سنی ها اینجوری هم. طرف بی سواد، واقعا هیچ عرض کنم انادی هم تو دلش نیست، واقعا فکر میکنه حق اونه که رفته سنی شده، از باب اینکه پدر مادرش سنی بودن اونم سنی شده، آیا این هم عرض کنم جزء مستضعف محسوب میشود یا نه این جزء سنیه، هیچ تعصبی هم به امر ناحقی که الان عقیدش هست نداره. اینا رو دیگه باید یه مقداری عرض کنم ببینیم چه کار باید کرد. دیگه کتاب ورود به اینها نکرده. البته اون عبارت ولا یوالی احدا بعینه، اگر مراد از لا یوالی قبول داشتن ولو به تبع پدر و مادر باشه، ولو بدون عرض کنم عناد باشه، که خب طبیعتا باید همه اینا رو بگیم سنی هستن. ایشون می‌فرماد و یلعنه عقیب الرابعه، بعد از تکبیر 4 به جای دعا بر این میت لعن کنه این میت رو، میت رو لعن کنه. ظاهر یلعنه هم دوستان وجوبه، لعن کنه یعنی واجبه که لعن کنه. ایشون میفرماد، شهید ثانی میفرماد و فی وجوبهی وجهان، 2 وجه وجود داره در وجوب لعن. و ظاهره یعنی ظاهر و عبارت المصنف هنا، ظاهر مصنف در لمعه و فی البیان در کتابش الوجوب، و رجح ترجیح داده در ذکرا و دروس عدم الوجوب، یعنی مصنف تو کتابای مختلفش 2 جور فتوا در واقع داره. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، ول ارکان من هذه الواجبات 7 او 6، ارکان این واجبات یا 7 تا یا 6 تا. قبل از تکبیرات دوستان که ما 5 تا از واجبات رو شماره زدیم، ایشون میفرمان ما اونجا 2 تا رکن داریم، یکی قیام برای کسی که قادر است و دوم نیت. بقیهش دیگه انگارشون میخواد بگه رکن نیست. یا 7 تا یا 6 تا، 1 نیت، 2 قیام للقادر، بقیهش هم تکبیرات. که اگه در تکبیرات ما 5 تا شماردیم میشه چند تا؟ 7 تا. اگه تکبیرات 4 تا شماردیم که برای منافق 4 تا بود، میشه 6 تا. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، ولا یشترط فیها، یعنی فی صلاة المیته، عرض کنم التهارت من الحدث اجماعا، اجماع داریم طهارت از حدث شرط نیست. یعنی اگه وضو نداره، غسلی گردنش، جنوبه، حائضه، میتونه نماز میت رو بخونه، مانعی نداره. مطلب چهارم، ولد تسلیم اندنا اجماعا، سلام گفتن، گفتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بعد از اتمام نماز، یعنی بعد از اون تکبیر پنجم، لازم نیست پیش ما. اندنا یعنی اند شیعه، نزد فقهاء شیعه سلام واجب نیست اجماعا، گرچه عرض کردم اهل سنت این رو لازم میدونن که این سلام اتمامش گفته بشه بعد از تکبیر آخر. ولا یشرع به خصوصه الا مع التقیه، نه تنها واجب نیست بلکه مشروع نیست. مشروع نیست یعنی چیه؟ یعنی حرامه، بدعت هستون، حرامه. به خصوصه اگر کسی این تسلیم رو آخر نماز بگه این حرامه. طبیعتاً وقتی حرامه که دوستان به قصد عرض کنم ورود باشه، یعنی به قصد این که این جزئی از شریعته باشه، و الا اگر یک کسی نمازش تموم شد اما ربطی به این نماز نداره، یک کسی جلوش سلام بهش کرد، اون اشکال نداره، به قصد ورود و به قصد این که جزئی نماز نباشه مانعی نداره. الا مع التقیه، مگر تو فرض تقیه که بین اهل سنت داره زندگی میکنه و خطراتی مثلا ممکنه براش داشته باشه، یا حتی خطرم نداره اما فضای تقیه است، این جهان عرض کنم خدمت شما اشکال نداره. تازه ممکنه بگیم اگر فضای تقیه باشه، فیجب لو توقفت اون تقیه علیه، یعنی علی تسلیم، اگر متوقف باشد تقیه بر اون سلام، نمیتونه تقیه رو ترک بکنه، چون میدونه تقیه واجبه، واجب است اگر متوقف باشه تقیه بر اون تسلیم. بعضی وقتا دوستان ماها به جای این که دل به خدا بسپاریم و ببینیم خدا چی گفته، دل به دل خودمون میدیم. من یه وقتی رفتم دانشگاه قزوین، یه 10 روز اونجا بودم، یه ماه رمضانی بود عرض کنم خدمت شما، شبا تو خوابگاه ها میچرخیدیم، پرسش و پاسخ بود، گفتگو بود، بحثای معارفی. یه وقتی یک دانشجوی از من پرسید، گفت من دلم میخواد اونجوری که دوست دارم خدا رو بپرستم. گفتم میخوای چه کار کنی؟ گفت من زنگ زدم دفتر مرجع تقلید، میگه شما نباید روزه بگیری، رفت آمدت زیاده، شرایط جوریه که روزه گرفتن تو ماه رمضان برای جایز نیست، بعد باید قضاشو به جا بیاری. خب من دلم میخواد ماه رمضان روزه بگیرم، من دلم میخواد اونجوری که دوست دارم خدا رو بپرستم. من نمیدونم حالا اون موقع خدا این مثال رو، این نکته رو به ذهن ما انداخت. اون لحظه بهش گفتم اگر شما قلبت مشکل پیدا کنه، دریچه قلبت مثلا یه مشکلی داشته باشه، بعد بری داروخونه، به جای اینکه بری پیش پزشک و نسخه ازش بگیری، بری داروخونه این نگاهی به داروها بندازی، بگی آقای دکتر این دارویی که خوشمزه است، مثلا این دارویی که قبلا من استفاده کردم ازش خوشم میاد، تلخی نداره، اینو به من بده. اون دکتر چی به شما میگه؟ اگه چوب بر نداره دنبالت بذاره، میگه تو عقلت کمه، باید بری اول دکتر قلب، پشت مطب بشینی، پولم بدی، انتظارم بکشی، احترامشم بکنی، نسخه بگیری. دلم میخواد نداره، بر اساس نسخه عمل کنی، اگه میخوای خوب شی نتیجه اینه. حالا دلم میخواد اینجوری، ما خیلی وقتا دوستان تو مردم اینو خیلی آدم میبینه، بر اساس دلشون عمل میکنه. اومده مکه بهش میگن آقا تقیه است، مهر مگذار، خودشو به زمین و آسمون میکوبه، لای انگشتاش مهر قایم میکنه که حتما مهر رو بذاره، اونم مهر تربت امام حسین مثلا. خب این که ایشون میگه فیجب لو توقفت علی، یعنی چی؟ یعنی اگر تقیه متوقف بر این تسلیمه واجبه دیگه. اینجا بعد ارقای مذهبی و تعصبای نابجا و اینا دیگه جا نداره دیگه. وقتی تقیه است، تقیه است، تو مقام تقیه دیگه این حرفا معنا نداره. میخوام عرض بکنم یه وقتایی ما تابع دل خودمونیم به جای که تابع پیغمبر و اهل بیت و خدا باشیم، و اینا یه مقداری باید خدا رحمت کنه، یکی از مراجع سابق یه وقتی من یه چیزی خوندم، ایشون گفته بود که اگر شما دلت میخواد بری کربلا، پا شدی سوار اتوبوس، سوار ماشین رفتی تا مرز، مرز اونجا عرض کنم مثلا فرض کن لازمش این بود که اگه بخوای بری کربلا باید یه خلاف قانونی انجام بده که این خلاف قانون حرام، مثلا مثلا بدون پاسپورت میتونی بری اونور اما خلاف قانون، خلاف قانون هم حرام. اونجا اگر رفتی کربلا بدون دین درستابی نداری، اما اگر پا گذاشی رو دلت برگشتی گفتی من این حرام رو انجام نمیدم به خاطر مستحب، حالا چه کار میکنن مردم؟ ممکنه 100 تا حرام هم انجام بدن اما کربلاشون ترک مثلا نشه، 100 تا حرام انجام بدن اما شب عاشورا مثلا فلان کار انجام بدن، فلان غذا رو به مردم بدن. یعنی یه مقداری اینا رو باید به مردم گفت، بازگو کرد، یه مقداری روشنشون کرد. اینا ما یه وقتایی ترک واجب میکنیم به خاطر امور مستحب. الا ایه حال، این نکته چهارم. نکته پنجم، آخرین نکته تو این قسمت از بحثمون، و یستحب و اعلام المؤمنین بهی، مستحب است که اعلام بکنیم به مؤمنین به مرگ این آقا، یعنی به مردم بگیم که این از دنیا رفته. ای به موتی، اینجور نباشه که اطرافیانش یه هفته در روز بعدش بفهمن بگن چرا ما نگفتید ما ختمش بیام، ما مثلا تشییع جنازش بیایم. نه، اعلام بکنید برای چی؟ لیتوفروا علی تشییعه و تشییزه. این مهمه دوستان ها، میدونید چرا مهمه؟ بعضیا میگن آقا ما پدرمون از دنیا رفت خیلی به این اون نگفتیم، خواستیم برای مردم مثلا زحمت درست نشه. نه، درست نیست، بذارید زحمت هم درست بشه اشکال نداره، ثوابش رو میبره. تجهیز و تشییع میت ثواب داره، باعث مغفرت، اجر میبره طرف، اشکالی نداره. این که حالا شما بخواید، بله میخواید مثلا فرض کنید سوم و هفتم و نمیدونم صبح و بعد ظهر و چهلم و همه مراسم براش بگیریم، مراسم ها رو یه مقدار کوتاه کن، یه جایی بگیر که برای مردم زحمت کم داره، اونا خوبه، اشکالی هم نداره. اما برای تشییع جنازه من خبر ندادم تشییع جنازه بابام خلوت شد، این خبر ندادم که برای مردم مزاحمت درست نشه، اینا دیگه من درآوردیه. مستحب است اعلام بکنه به مؤمنین، عرض کنم به موت این شخص، لیتوفرو. لیتوفرو یعنی چی آقایون؟ تا همت کنن جمع بشن به احترام اون میت، علی تشییع اون میت و تجهیز اون میت. فیکتب لهم الاجر، اون وقت خدای متعال اجر برای اینها می‌نویسه. و له المغفره بدعائهم، خدای متعال برای اون میت مغفرت حاصل میکنه به دعای اون مؤمنین. ولیجمع فیه بین وظیفتی تعجیل و الاعلام، لازم است جمع بکنه در این استحباب بین دو تا وظیفه. یک وظیفه تعجیل که اول صفحه 109 یعنی 12 صفحه قبل عرض کردیم، یکی هم وظیفه اعلام. میدونید چرا میگه جمع بکنه؟ چون از اون طرف تعجیل در تجهیز میت مستحب زودتر، از اون طرف اعلام مستحبه که اعلام باعث عدم تعجیله، باعث تأخیره. خب اینا با هم منافات دارن به نظر میرسه. ایشون میگه باید جمع بکنه بین این دوتا. خب چجوری جمع بکنه؟ میگه فیعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا، اعلام بکنه از اون عرض کنم مؤمنین به کسانی که منافات با تعجیل نداشته باشن عرفا. حالا اگر مثلا بعضی از بستگان شهرهای دور هستن که بخوان بعد توقع کنن، زنگ بزنن بگن آقا شما یه دو روز صبر کنید که ما خودمون رو برسونیم، نه دیگه، اینا رو لازم نیست اعلام بکنن، اعلام به اینها استحبابی نداره. همونایی که تو همون شهر هستن، جوری که مثلا شما یه پیامک و یه تلفن بدید سر دو سه ساعت جمع میشن، این عیبی نداره. ولو استلزم المصلح حرمه، اگر اعلام، ضمیر استلزمه رو بزنید به اعلام، اگر اعلام موجب تأخیر مستلزم مصلح باشد، مصلح یعنی فساد بدن میت، مثلا بدن میت از هم پاشیده بشه، بی احترامی بهش بشه، اگر اعلام مستلزم مصلح باشد این حرامه، نه تنها مستحب نیست اعلام بلکه حرمت داره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. اگر بشه نگهداری کرد که دیگه مستلزم مسلم نیست، که مستلزم مسلم نیست، اما اون تأخیر سر جای خودش هست. تو تعجیل ما دیگه کار نداریم به اینکه این بدن فاسد میشود یا نه. تو سردخونه الان میشه 6 ماه هم نگه داشته. حرمت مال وقتی است که مستلزم مسلم باشد. اونی که شما میفرمایید مستلزم مسلم اصلا نیست، میذارن تو سردخونه، مستلزم مسلم نیستش، کاری هم نداره. اما اون استحباب تعجیل در واقع از بین میره. از اون جهت چرا دیگه حرمت نداره، اما استحباب تعجیل در واقع از بین رفته. بفرمایید. ظاهرا بله. مسلمانه دیگه، بله. بله. ظاهرا اینطوره. عرض کنم خدمت شما، ببینید دوستان، مطلب بعدی این است که مستحب است که تشییع کننده وقتی که میت رو میبرن برای دفن و تشییع کردن، تشییع کننده یا پشت سر میت راه بره یا در دو طرف جنازه راه بره، یعنی جلوتر از جنازه بگید نیفته. دقت میکنید؟ جلو رفتن، جلو افتادن از جنازه برای غیر تقیه کراهت داره. البته تقیتاً مانعی نداره. اینم که میگیم تقیتاً، علتش این است که اهل سنت مشی جلوی جنازه را افضل میدانند، و چون افضل میدانن تو مقام تقیه اگر کسی جلو بیفته اشکالی نداره. این یک نکته. نکته دوم، ایشون میفرماید در تشییع جنازه تربیع مستحبه. تربیع مستحبه. خوب عرضم رو دقت بکنید. تربیع یعنی چی؟ تربیع یعنی این که حمل بکنن جنازه رو 4 مرد از 4 طرف این تابوت تخت، به هر صورتی که شد، یعنی 2 تا جلو 2 تا عقب. حالا این 2 تا جلو 2 تا عقب هر جور میخوان وایسن وایسن. البته برای این 4 نفر، برای این 4 نفر چجوری این میت رو ببرن، دقت میکنین، یه کیفیت استحبابی انگار وجود داره، کیفیتی که به تعبیر ایشون افضل است. اولا افضل اینه، بهتر اینه که به صورت تناوب باشه، یعنی یکی پس از دیگری جابجا بشن. دقت میکنید؟ یعنی اونی که جلو طرف راست وایساده، گذاشتن مثلا، چون میدونید چند بار جنازه رو گذاشتن زمین و اینا مستحبه، عرض کنم بعد بیاد سمت چپ وایسه، بعد بیاد مثلا عقب وایسه، این طرف وایسه، جابجا بشن. این جابجا شدنشون ایشون میفرماید تناوب بهتره. باز تو خود تناوبم یه کیفیت خاصی از تناوب افضله. دقت میکنید؟ کیفیت خاصی از تناوب افضله. چجوری؟ ببینید اگر شما تابوت رو اینجوری عرض کنم مثل نردبان تصویر بکنید، مثلا 2 تا چوب این طرف اون طرف، این وسط به جوری که از دو طرف 2 تا چوب بزنه بیرون، تابوت این وسط باشه، اگر اینجوری تصویرش بکنید که آخه تابوت های الان اینجور نیست که مثل نردبان از این طرف اون طرف 2 تا چوب بزنه بیرون. کمتر من دیدم ها، همین الان هم دیدم، اما کمتره. اینجور اگر باشه، این تناوبی که ایشون میگه کیفیت تناوب، راحت تر قابل تصویره. نه اینکه اگر اینجور نباشه نمیشه تصویرش کرد، راحت تر قابل تصویره. تصویرش چیه؟ ایشون میفهمد ابتدا مستحب به این کارو بکنه، بهتر اینه، افضل اینه که این کارو بکنه. ابتدا بره قسمت جلو سمت راست، جلوی تابوت سمت راست، به گونه ای که سمت شانه چپ میت باشه. ها؟ یعنی با شانه راست خودش جلو سمت راست، با شانه راست خودش بره زیر تابوت، یعنی اون چوب رو بگذاره رو شانه راستش، به جور به گونه ای که سمت عرض کنم چپ این آقا بیفته سمت میت، بیفته داخل در واقع اون قسمت، یه مقداری با این بره، بعد عرض کنم خدمت شما منتقل بشه به آخر سمت راست و باز با شانه راستش تابوت رو بلند بکنه که باز سمت چپش بیفته قسمت داخل نه بیرون، بعد منتقل بشه به سمت چپ آخر، سمت چپ که منتقل شد با شانه چپش در واقع تابوت رو بلند کنه که سمت راستش بیفته داخل، بعدم بیاد جلو باز با شانه چپش. یعنی هر کار میکنه دوستان وقتی هر جا وای میسته ها، نباید با اون شونهی تابوت رو بگیره که اون شونهی دیگهش بیرون بیفته. اگه سمت راسته با شانه راستش که سمت چپ بیفته داخل، چه جلو چه عقب. اگر سمت چپه با شانه چپش بلند بکنه که سمت راستش بیفته داخل. این بله دیگه، حالا تابوت ها رو باید یه جوری بسازن که جا بشن دیگه. اگه بخواد عرض کردم دیگه، اگر کسی بخواد به این استحباب عمل بکنه، تابوت ها رو یه مقدار باید پهن تر بسازه که این آره امکان اتفاق بیفته. علی ای حال ایشون می‌فرماید که افضل در تناوب این کیفیت داره که به این کیفیته که به این چهار مرحله در واقع عرض کنم کار رو انجام بدن. مستحب بعدی دوستان این است که موقع حمل میت و تشییع جنازه دعا بخونن. در حال حمل دوستان یه دعایی در کتاب ذکر شده بتون عرض خواهم کرد. وقتی میت رو روشو باز میکنن که دیده بشه، اونجا یه دعایی داره که حالا اون دعا رو باز ایشون میگه. تو اون دعا یه نکته عرض کنم خاصی هم وجود داره دیگه، اون نکته عبارتیه، اجازه به من بدید که دیگه عرض کنم اینجا نگم، رو عبارت براتون عرض بکنم. اصل طهارت از عرض کنم طهارت از حدث، طهارت از حدث استحباب داره. یعنی خوبه کسی که عرض کنم خدمت شما میخواد تشییع جنازه بره، میخواد نماز بخونه، مستحبه که طهارت از حدث داشته باشه، گرچه اون طهارت از حدث دوستان تیمم باشه، حتی در صورت قدرت بر طهارت مائیه. یعنی میتونه وضو بگیره اما تیمم هم بکنه، اون استحباب در واقع به حدی انجام شده. البته دوستان در صورتی که خوف فوت داره، یعنی اگر بخواد بره وضو بگیره، غسل بکنه، نماز میت ازش فوت میشه، اینجا دیگه لازم نیست بره عرض کنم خدمت شما وضو بگیره غسل بکنه، همون تیمم رو انجام بده بهتره که نماز میت در واقع از دستش نره. مشهور که گفتن حتی بدون خوف فوت نماز میت هم همون تیمم عرض کردیم کفایت میکنه، لازم نیست حتما خوف فوت داشته باشه و شرایط خاص باشه. اینم عرض کنم مستحب بعدی. بخونیم یه مقداری عبارت رو ببینیم به کجا میرسیم. و مشی المشیع خلفهو مستحب است. این مش رو دوستان عطف به اعلام بکنید، یعنی یستحب و مشی المشیع، مشیع یعنی تشییع کننده، مستحب است راه برود تشییع کننده خلف المیت او الی جانبی یا دو طرف در واقع تابوت. و یکره ان یتقدمه، کراهت داره که مقدم بشود بر اون میت، لغیر تقیتن، برای غیر تقیه. و تربیع دوستان یعنی چی که مستحب؟ این تربیع باز عطف به اون اعلام المؤمنین ها، یستحب رو سر اینم بیارید. و هو حمله به اربعه رجال، حمل بکنن میت رو با چهار مرد، من جوانب سریر الاربعه، جوانب چهارگانه تخت. این تخت یعنی همون تابوت دیگه، کیف اتفق، هر جور اتفاق افتاد. پس اصل تربیع اینه که چهار نفر چهار طرف تابوت رو بلند کنن. یعنی اینجور نباشه که یه نفر بره جلو دو طرف رو خودش بلند کنه، یه نفرم عقب، نه، چهار نفر، دو نفر جلو دو نفر عقب. این تربیه. کیف اتفق یعنی به هر کیفیتی. ول افضل از تناوب، بهتر اینه که تناوب توش اتفاق بیفته. تناوب توش اتفاق بیفته یعنی چه آقایون؟ یعنی هی جا به جا بشن، اون جلویه سمت راست بره سمت چپ، سمت چپیه بیاد عقب، عقبیه. چون اینا گاهی تابوت رو میگذارن زمین، حالا یا خسته میشن یا به خاطر اینکه به قبر که نزدیک میشن میگن بگذارید زمین که یه مقداری حول میت خلاصه ترسش بریزه. علی ای حال جا به جاشن. پس افضل تناوبه. و افضل هو، افضل هو یعنی افضل تناوب. تو تناوب اگر ما بخوایم یه تناوب خوبی داشته باشیم که افضل باشه اینه، ان یبدع فی الحمل به جانب سریر الایمن. جانب سریر الایمن یعنی چی؟ جانب سریر ایمن یعنی سمت راست تابوت و دخت، اونم جلوش، سمت راست اونم جلوی تابوت. و هو الذی یلی یسار المیت، یلی یسار همون قسمتی که قرار میگیرد قسمت چپ میت، چون میت رو اینجوری خوابوندن دیگه، شما وقتی سمت راست میت قرار میگیری از حیث تابوت میشه چپ میت، چون میت رو به رو که نمیخوابونن که به پشت میخوابونن دیگه. طبیعتاً وقتی مثلا شما اینو تابوت حساب بکنید، میت که اینطوری خوابیده سمت چپش میشه این، سمت چپ میت، دست چپش میشه این، دست راستش میشه این، اما تابوت اینجا سمت راست منه، یعنی من که میرم زیرش این میشه سمت راست من، سمت راست تابوت میشه دست چپ میت. و هو الذی یلی یسار المیت فیحمله بکتفه الایمن، حمل بکنه اون تخت رو به کتف ایمن، یعنی تخت رو بگذاره روی شانه راستش. آقایون وقتی سمت راست تخت رو میگذاریم رو شانه راستمون، شانه چپ میفته داخل یا بیرون؟ میفته داخل، چون عقب عقب که من راه نمیرم که، جلو جلو بخوام راه برم سمت چپم میفته داخله، در واقع قسمت تخت. ثم ينتقل الى مؤخره، مرحله بعدی بره آخر تابوت، مؤخره ال ایمن سمت راست. فیحمله بالایمن کذالک، باز اونجا با شانه راستش در واقع عرض کنم تابوت رو بگیره، مثل همون مورد قبلی که سمت چپش میفته داخل. ثم ينتقل الى مؤخره الایسر، بعد بره سمت چپ. فیحمله بالکتف الایسر، با شانه چپ بگیره که باز شانه راستش میفته داخل. ثم ينتقل الى مقدمه الایسر، مقدمه الایسر یعنی مقدم اون در واقع سریر و تخت و تابوت، ایسر یعنی جلو سمت چپ، مقدم یعنی جلو دیگه. فیحمله بالکتف الایسر کذالک. علی ای حال تو چهار تا از سمت راست جلو شروع میکنه، میاد عقب سمت راست، عقب سمت چپ، جلو سمت چپ، تو همه جا با اون کتفی تابوت رو حمل میکنه که اون کتف دیگه‌اش بیفته داخل، کتف دیگه‌اش بیرون نیفته.
که تو
تشخیص
سر جلو باشه از
کدوم
میشه فهمید؟
یعنی چی سر جلو باشه؟
تابوتی که هم
بکنم. ایشون هنوز نگفته چیزی، ایشون حرفی نزده، دقت میکنین؟ چرا؟ چرا؟ چون اگه سر عقب باشه یلی یسار المیت نیست دیگه، یعنی اگر اینجوری بخوابوننش دست راستش میفته سمت چپ، اما اگر همینو برگردونن اینجوری به پاش به طرف جلو باشه باز دیگه یلی یسار المیت نیست. ایشون صراحتا نگفت، اما از این نکته‌ای که شما فرمودید فهمیده میشه که طبیعتا اونوری میخوابوننش. و دعا حال الحمد، این دعا رو باز عطف میکنید به کجا؟ همون اعلام یستحب، و سر اینم میاد، یعنی یستحب و دعا حال هم در حال هم خوبه که دعا بخونن. چجوری؟ به قولهی، به قوله عرض کنم خدمت شما، اون شخصی که میخواد این دعا رو بخونه اینجوری بگه، بگه بسم الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و عند مشاهدته، یعنی این عطف به اون حال الحمله، یعنی دعا عند مشاهده میت هم استحباب داره، که موقع دفن وقتی روی میت رو باز میکنن که دیده بشه، عرض کنم که این خصوصا جاهایی که یک عرض کنم چیزایی وجود داره خوبه. من شنیدم یه وقتی مرحوم آقای تبریزی، چند روز پیش یکی از اساتید میگم مرحوم آقای تبریزی که مرحوم شد، عاشق جواد، ایشون که مرحوم شد آیت الله وحید که رفتن نماز بخونن گفتن رو رو باز کنید من ببینم. حالا یا تعبدن استحبابی داره وقتی میخواد نماز بخونه عرض کنم، یا علی آلن ایشون اینقدر توجه کرده بود که رو رو باز کنن ببینن. خیلی وقتا میبینید بعدش بحثای پیش میاد، یه کسی، یه خانومی اینجا تو جلو حرم، دو تا زن بودن، یکیشون پیر بود یکیشون جوان بود، جلو منو گرفتن، منم عجله داشتم که برسم به جلسه، گریه میکرد، میگم نمیدونم دختر خواهر من، پسر خواهر من دفنش کردن، بعد یه کسی اومده گفته آقا این اصلا اون نبوده، این یکی دیگر رو دفن کردن به جای این بچه شما الان ما نمیدونیم اون کجاست. گفتم خب شما روشو باز نکردید ببینید؟ گفتن نه. یعنی وقتی این حرفا هم توش در میاد، اگه باز کرده بودن دیده بودن قیافشو که دیگه این حرفا پیش نمیومد، دیگه خیالشون راحت بود که بچه خودشون رو دفن کردن، یا اینوری خیالشون راحت میشد یا اونوری دیگه. این دل دو دل شدن بعد میگم میشه نبش قبر کرد، میشه مثلا خب این زمان گذشته باشه، ممکن اصلا جسد به هم ریخته باشه اگه زمان نگذشته باشه، خود نبش قبر مشکل داره. علا ایالن این انده مشاهدته ای که میگه خوبه که روی میت رو باز کنن ببینم، خیال طرف راحت بشه که این همونیه که عرض کنم بوده. خصوصا عرض کنم یه وقتایی که مثلا یه احتمالاتی وجود داره ها، اونجاها محکمتر آدم باید این کارو بکنه. به قوله انگام مشاهده چی بگه؟ الله اکبر، هازا ما وعدنا الله، این همون چیزیه که خدا وعده داده به ما و همچنین رسولش، و صدق الله و رسوله، خدا و رسولم راست میگن. اللهم زدنا ایمانا و تسلیما، خدایا ایمان و تسلیم ما رو زیاد کن. الحمدلله الذی تعزز بالقدره، حمد خدایی را که عزیز است به قدرتی که داره. و قهر العباد بالموت، مغلوب میکنه بندگان خودش رو با مرگ. الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم. سواد دوستان یعنی جماعت مردم، اینکه مردم یه جا جمع میشن زمین سیاه میشه از دور که نگاه میکنید، از این باب عرض کنم سواد به معنای جماعت میاد، جماعت مردم. کلمه مخترم دوستان اینجا یه نکته ای داره، یکی دو دقیقه به من خوب مهلت بدید دقت بکنید. کلمه مخترم اینجا یه نکته ای داره، این نکته رو عرض بکنم. نکتهش دوستان اینه، کلمه مخترم عرض کنم یعنی کسی از مردم که هلاک شده، کسی از مردم که از دنیا رفته. اون وقت این کسی که از دنیا رفته اگر بگیم مراد اون کسیست که علا غیر بصیرتن از دنیا رفته، یعنی طبق عقیده صحیح و درست بدون بصیرت از دنیا رفته، خب این خوبه، معنای درستی داره. میگیم الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، یعنی من رو از اون جماعتی از مردم که از دنیا رفتن و از بین رفتن و علا غیر بصیرتنه بگیم قرار ندادی. شکر میکنه خدا رو که شیعه از غیر شیعه نیست. او مطلقا، ببینید میگه و هوال، هو یعنی مخترم، کلمه مخترم، الحالک من الناس علا غیر بصیرته. تا اینجا دوستان معنا مشکلی نداره. او مطلقا، او مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه علا بصیرتن چه علا غیر بصیرتن. اینجا دوستان مشکلش میدونید چیه؟ مشکلش این است که اگر گفتی علا بصیرتن یا علا غیر بصیرتن، تو علا بصیرتنش میخوای عبارت رو چجوری معنا کنی؟ میگه خدایا شکر که من رو قرار ندادی از سواد مخترم، یعنی منو از اون کسانی قرار نداده که حالکن علا بصیرتن. این که معنای درستی نداره که. خوب عرضم رو دقت کنید، مخترم یعنی حالک، اما حالک میتونه علا بصیرتن باشه، میتونه علا غیر بصیرتن باشه. اگر دوستان ما مطلق معنا کردیم علا بصیرتن رو هم تو مخترم آوردیم، دیگه این اشاره به اون جهت حالکش داره، یعنی کار به بصیرتش نداره. نمیگه خدای من بصیر قرار ندادی که، ها میگه خدایا شکر که من هنوز حیات دارم و به این حیات خودم راضیم، ها، و لذا میگه اشارتون، این اشارتون برای توجیه اون مطلقاً تو قسم بصیرتنش، اشارتون الی رضا بالواقع، یعنی در واقع این داره شکر میکنه، میگه خدایا من راضیم با اون چه واقع شده، این عمرم هنوز باقیست، کیف کن، و تفویض الالله تعالی به حسب الامکان، و داره در واقع کار خودش رو به خدای متعال واگذار میکنه به حسب امکان، میگه خدایا این حیات من رو باقی نگه داشتی، عرض کنم از تو شکر میکنم. و طهارت، طهارت رو باز عرض کنید به همون اعلام المؤمنین، یعنی یستحب رو سر اونم بیاد، مستحب بس طهارت ولو تیممن مع القدر علی المائیه مع خوف الفوت، یعنی در حتی اگر قدرت بر ماییم داشته باشه باز میتونه تیمم کنه، البته مع خوف الفوت، یعنی اگه میترسه بره وضو بگیره بیاد از نماز میت از دستش بره، نماز رو میخونن و جمع میکنن میرن، و کذا بدون خوف الفوت علل مشهور. مشهور میگن حتی دوستان اگر نیم ساعت مونده تا نماز بخونن و شما میتونی بری وضو تو بگیری و برگردی، بازم لازم نیست، همونجا میتونی تیمم کنی و نماز رو با همون تیمم بخونی، مستحب عمل شده. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هنوز این مستحبات مونده ها، تمام نشده، انشاءالله بعد.